اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان استم با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 12 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالب بپردازیم که برای این برنامه فراهم کرده ایم، همکارم اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. در ادامه واکنش ها به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نحوه تعامل با طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان که جمعه 29 ماه دسامبر تصویب شد، شماری از فعالان حقوق بشر، زنان معترض و چهره های سیاسی دیدگاه های متفاوت را مطرح کرده اند. اتحاد فعالان حقوق بشر با نشر اعلامیه دیدگاه بیش از 200 فعال حقوق بشر و نهادهای مدنی را گردآوری کرده گفته است که تعیین نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در چهارچوب یک مکانیزم و با صلاحیت‌های ارزیابی و اجرایی این سازمان برای افغانستان یک نیاز عاجل و مهم است. در اعلامیه این اتحاد آمده است که فعالان حقوق بشر درخواست می‌کند که این اقدام جایگزین هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان باشد، زیرا یوناما به هدف کمک به دولت قبلی و پیشنهاد دولت قبلی ایجاد گردیده بود. به باور این اتحاد، عملکرد یوناما طی 2 سال اخیر برای فعالان حقوق بشر نگران کننده بوده و در برخی از موارد شکایات جدی نیز وجود داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است که افغانستان در سال 2023 برای خبرنگاران یکی از کشورهای آزمون برانگیز بوده که در آن 3 خبرنگار کشته شد. این سازمان ناوقت یکشنبه 31 ماه دسامبر در گزارش گفت که آمار خبرنگاران قربانی در سال 2023 در مقایسه با یک سال قبل از آن کاهش یافته است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2022 میلادی 61 خبرنگار در سرتاسر جهان کشته شده بودند. سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را در زمره 8 کشور در جهان خوانده که در سال 2023 خبرنگاران در آن کشته شده اند. همچنان این سازمان در گزارشش ویتنام، روسیه و افغانستان را سخت‌ترین کشورها برای خبرنگاران ذکر کرده و گفته است که خبرنگاران در افغانستان به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می‌شوند. گزارش حاکی‌ست که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست 2021 فشار بر رسانه‌ها افزایش یافته و خبرنگاران مورد آزار و اذیت جدی قرار گرفتند. این سازمان گفته است که حداقل 21 خبرنگار طی سال گذشته میلادی سال 2023 در افغانستان بازداشت شدند که 3 نفر از آنها هنوز در زندان طالبان به سر میبرند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. مقامات قوه قضاییه ایران دیروز دوشنبه اول ماه جنوری خبر دادند که 5 تن را به جرم سرقت مسلحانه اعدام کردند. هویت این افراد افشان نشده است و به گفته مقامات این افراد در چندین سرقت مسلحانه که راه‌ها را غیر مسئول ساخته بود دست داشتند. این 5 تن به دزدی مواشی در مناطق روستایی غرب تهران نیز متهم بودند. ایران، کشوری که پس از چین بیشترین موارد اعدام را دارد، فعالان میگویند در 1 هفته گذشته 31 نفر در آن اعدام شده اند. در سال 2023 شمار اعدام‌ها در ایران به 823 مورد رسیده است. گروه از افراد مسلح ناشناس بر کاروان موترهای مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، در ایالت خیبر پختونخوا گلوله‌باری کردند، اما در این حمله به وی و اعضای حزبش آسیب نرسید. مولانا جلیل خان، سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام، یکشنبه 31 دسامبر به خبرنگاران گفت زمانی که کاروان وسایط مولانا فضل الرحمن و سوی دیر اسماعیل خان در حرکت بود، در ساحه پارک نزدیک جاده سی پیک آماج قرار گرفت. او به رسانه‌های پاکستان گفته است که 10 الی 15 موتر شامل این کاروان بود. تا کنون مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است، اما پیش از این مسئولیت اکثر حملات مشابه را که برسران و فعالان حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان انجام شده بود، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته بود. این حمله بر مولانا فضل الرحمن پس از آن صورت گرفت که بنابر گزارش رسانه‌های پاکستانی، وزارت داخله این کشور از احتمال حملات تروریستی بر مولانا فضل الرحمن و ایمل ولی خان رئیس ایالت حزب ملی عوامی پاکستان هشدار داده بود. بر اساس گزارش‌ها وزارت داخله پاکستان به این دو رهبر سیاسی گفته بود که دهشت افغانان حملات را علیه آنان طرح‌ریزی کرده‌اند. اسلم غوری سخنگوی حزب جمعیت علمای اسلام با نشر اعلامیه حمله بر کاروان موترهای رهبر این حزب را بزدلانه خوانده و خواستار تحقیق فوری در این خصوص شد. رهبران احزاب مختلف پاکستان این حمله را محکوم کرده و آن را اقدام برای ایجاد اخلال در روند انتخابات دانسته‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. مسئولان صحی در نوار غزه میگویند در حملات روز یکشنبه نیروهای اسرائیلی در مرکز غزه حداقل 35 تن کشته شدند. جنگ در نوار غزه که تحت محاصره قرار دارد پس از آن شدت یافت که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شنبه گفت که این جنگ چندین ماه طول خواهد کشید، اما در عین حال تقاضای بین المللی برای آتش بس نیز وسیع‌تر شده است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهای آنها در خان یونس دومین شهر بزرگ غزه به عملیات ادامه میدهند. ساکنان غزه از حملات نیروهای اسرائیلی در مناطق مرکزی غزه نیز گزارش دادند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته شده در یک حمله بی سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 ماه اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. مقامات منطقه کردنشین عراق یک شنبه گفتند که دو تیاره بدون سرنشین یک پایگاه نیروهای اداره خودمختار کردها را هدف قرار داد. مسئولان این منطقه گفتند که این حمله از سوی ناقضان قانون که به گفته آنها مورد حمایت بغدادند صورت گرفته است. این حمله که هنوز کسی مسئولیت آن را به دوش نگرفته اواخر روز شنبه به یک پایگاه در اربیل صورت گرفت و صرف خسارات مالی به جا گذاشته است. گزارش خبرگزاری فرانسه میگوید که نیروهای پیشمرگه کرد در این منطقه در ائتلاف به رهبری آمریکا که علیه گروه‌های افراطی در عراق مبارزه می‌کند شاملند. NHK ارگان نشراتی ژاپن میگوید که یک زلزله شدید به میزان 7.6 به مقیاس ریکتر دیروز مناطق شمالی مرکزی این کشور را تکان داد. اداره هواشناسی ژاپن هشدار طوفان سونامی را در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تایوما نشر نمود و مردم را به تخلیه خانه‌هایشان دعوت کرد. تاکنون در مورد تلفات و زیان مالی احتمالی از این زلزله گزارش داده نشده است، اما خبرگزاری رویترز خبر داده است که برق بیش از 36,000 خانه قطع شده است. ژاپن در ماه مارچ سال 2011 نیز شاهد زلزله شدید بود که حدود 20,000 نفر در آن کشته شدند. اوکراینی ها با آغاز سال جدید برای حملات بیشتر از جانب روسیه آمادگی گرفتند، چون سال دشوار دیگر پیش روست و مرگ و ویرانی در نتیجه حملات راکتی روسیه شهرهای اوکراین را به وحشت انداخته و جشنهای آغاز سال را کمرنگ کرد. آنسو مسکو روز یکشنبه اعلام کرد که شمار کشته شدگان حمله اوکراین به شهر بلگرود در روسیه به 24 تن رسیده و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. کرملین متعهد شد که انتقام این حمله را که در 25 کیلومتری سرحدات روسیه انجام شده خواهد گرفت. کیف درباره حمله بلگرود کدام تبصره فوری نکرده، اما بارها گفته است که نیروهای روسیه از این منطقه برای حملات هوایی علیه شهرهای اوکراین استفاده می کند. طرفین جنگ هدف قرار دادن مناطق غیر نظامی را بارها تکذیب کردند، هرچند روسیه بارها به دلیل چنین حملات محکوم شده است. خشونت‌های مسلحانه در ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی افزایش یافته و میزان مرگ و میر ناشی از آن در این سال تقریباً در 3 دهه گذشته کم پیشینه خوانده شده است. بر اساس آمار آرشیف خشونت مسلحانه از اول ماه جنوری سال 2023 تا 31 دسامبر 2023 میلادی 42,865 تن در اثر حملات مسلحانه در سرتاسر ایالات متحده کشته شده. آرشیف خشونت مسلحانه یا Gun Violence Archive که مقر آن در شهر واشنگتن دی سی است، آمار مربوط به خشونت مسلحانه و رویدادهای جنایی را به گونه منظم از 7500 منبع جمع‌آوری تایید و تصدیق می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل
تابشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، با استقبال از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان گفت که این تلاش ها در شکل دهی آینده روشن‌تری برای افغانستان مؤثر است و می تواند آغازی برای یافتن راه حل مشکل و بحران سیاسی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان باشد. توجه نمایید به بخش های از این مصاحبه ویژه با آقای فایق که شرح مفصل آن در روزهای آینده منتشر خواهد شد.
ببینین، این قطعنامه در حقیقت حمایت خود را از گزارش ارزیابی ابراز میکنند، چرا او را به عنوان یک گام مثبت به خاطر آغاز یک گفتمان و یک دیالوگ مؤثر و سازنده به خاطر شکستاندن بنبست سیاسی در افغانستان می باشه. و این من فکر میکنم این قطعنامه زمینه تطبیق و آغاز یک دیالوگ بر اساس گفتمان میان کشورهای اساسی که در قضیه افغانستان دخیل هستند، به شمول کشورهای دونر، به شمول اعضای دائم شورای امنیت و کشورهای منطقه و سایر کشورهایی که در 20 سال گذشته در قضیه افغانستان دخیل بودن، کمک کردن. این هدف اساسیش یک آغاز یک گفتمان به خاطر ایجاد یک تعامل بین المللی بر اساس معیارهای مشخص که بتانه هم هر دو طرف در قسمت تطبیق از او معیارها وضاحت در وجود داشته باشه و اینا بتانن امی بنبستی که ایجاد شده و طالبا هم با ادامه تداوم سیاستهایشان نتانستن که وضعیت فعلی افغانستان که هم از لحاظ بشری، از لحاظ سیاسی، از لحاظ اقتصادی کاملا وضعیت نامطلوب است و یک بحران است، ایره رسیدگی یا مدیریت کنن. و دلایل عمدهشی است که جامعه جهانی از این وضعیت راضی نیست. آنها خواسته های مشروع خود دارن در قبال کمک های بین المللی به افغانستان، در قبال شیوه حکومتداری، در قبال حاکمیت قانون، احترام حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و دختران و اقلیت ها. این مسائل هست که تا حال نتانستن ای به این رسیدگی شود. و یکی از دلایل اساسی هم در امور قطعنامه و در گزارش هم به شکل مشخص واضح شده که تداوم سیاست های طالبا باعث ایجاد این بنبست سیاسی شده.
در نظر شما، شمایی که نماینده حکومت افغانستان مقابل حاکمیت طالبان هستین، تعریف شما از حاکمیت همشمول چی است؟ آیا اصلا حکومت افغانستان که حالا مقابل طالبا هست قبول داره این حکومت همشمول؟ تعریف شما و شرایط شما برای حکومت همشمول چی است؟
ببینین، کلمه همشمول از تا دو سال گذشته استفاده میشه، ولی اصل و دیدگاه های مختلف در باره همشمول وجود داره. دیدگاه ها متفاوت است، حتی بین کشورهای مطرحی که در قضیه افغانستان دخیل هستند، کشورهای منطقه و کشورهای دونر. خب، یکی از تعاریفی که وجود داره می است که یک ساختار فراگیری که همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان افغانستان که نصف نیم پیکر افغانستان تشکیل میدن، اینا باید در تمام ساختار دولت حضور داشته باشند، هم در سطح تصمیم گیری و در تمام سطوح. و متاسفانه این وجود نداره. و دوم مسئله تمام شهروندان افغانستان به اساس امو حقوق اساسی شهروندیشان، حقوق سیاسی، حقوق مدنی و حقوق اقتصادی و اجتماعی که در افغانستان عضو از او کنوانسیون ها هست، این مکلف است دولتی که ایجاد میشه یا هر نظامی که ایجاد میشه باید تمام شهروندان حق خدمت، حق سهمگیری در تصامیم، در اداره و در دولت داشته باشند، چی در دولت مرکزی و چی در ولایت ها. و این صرف در یک نظامی که اراده مردم در او تمثیل شود، نظامی که مردم حق انتخاب خود، حق چگونگی مدیریت و سهمگیری را در مسائل اساسی که در حیاتشان نقش داره باید داشته باشه، و این باید مردم تصمیم بگیره که اینا چگونه یک نظام میخواهند، نظامی که مبتنی بر رأی مردم باشه، مبتنی بر اراده مردم باشه. ما میخواهیم بگویم که او میتونه مشروعیت ملی را به وجود بیاره و مشروعیت ملی باعث مشروعیت بین المللی میشه. و یکی از عواملی که طالبا تحت فشار قرار دارند و طالبا تحت تحریم ها قرار دارند، امو کسب قدرت به وسیله نامشروع است. هدف اساسی تحریم های هم که ایجاد شده در سازمان ملل متحد از امون شروعش امی بوده که یکی از کاربردش به خاطر حل منازعات و همچنان ایجاد یک سیستم دموکراتیک و حفاظت از حق مردم است. و نظامی را که فعلا موجود داره، نظام به توسط زور گرفته شده و این یک نظام مشروع نیست. بنابراین این مشکل باید حل شود و مردم بتونن حق صلاحیت داشته باشن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سازمان گزارشگران بدون مرز افغانستان را در زمره 8 کشور در جهان خوانده که در سال 2023 خبرنگاران در آن کشته شدند. این سازمان میگوید که افغانستان در سال 2023 برای خبرنگاران یکی از کشورهای پرچالش بود که در آن 3 خبرنگار کشته شدند. شرح بیشتر این گزارش را همکارم جیلانوری تقدیم میکند.
با اساس یافته های گزارش تازه سازمان گزارشگران بدون مرز که نوقت روز یک شنبه منتشر شد، افغانستان در زمره 8 کشور جهان قرار گرفته است که بیشتر خبرنگاران در آن کشته شدند. در این گزارش از کاهش آمار خبرنگاران کشته شده در سال 2023 خبر داده شده است. در این گزارش آمده است که خبرنگاران در افغانستان به اتهام جاسوسی بازداشت و زندانی می شوند.
در افغانستان با وضع محدودیت ها از جانب طالبان در عرصه رسانه ها، یک تعداد زیادی از رسانه ها را مجبور ساختند تا در به رسانه ها را ببندند و یک تعداد زیادی از خبرنگاران مجبور شدند تا کشور را ترک بکنند و راهی کشورهای همسایه به خصوص پاکستان و ایران شوند. این موضوع نشان دهنده ای است که رسانه ها در کل آزادی بیان به شدت تحت نظارت طالبان است و اونا به صورت کلی از رسانه ها را نظارت میکنند.
در واکنش به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با تلویزیون ملی که از سوی این گروه مدیریت می شود گفته است که رسانه ها در افغانستان با آزادی کامل بر اساس ارزش های اسلامی و راهکارهای قانونی فعالیت می کند. از سوی هم سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز یکشنبه با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت خبرنگاران افغان در پاکستان و ایران گفته است که به دلیل تصمیم اخراج مهاجرین افغان بدون اسناد، وضعیت خبرنگاران در این دو کشور وخیم‌تر شده است. عامد عبیدی رئیس سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که بیش از 200 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها به دلیل تهدید طالبان از افغانستان و پاکستان متواری شدند و در شرایط نامساعد در آن کشور به سر می‌برند.
گزارش سالانه سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان به چالش‌های شغلی، اقتصادی و اجتماعی خبرنگاران در این دو کشور پرداخته شده و تمام تلاش ما این است تا در همانگی با سازمان‌های حمایت از خبرنگاران و حامی آزادی بیان در سراسر دنیا بتانیم یک بخش از این چالش ها را در سال 2024 به فرصت های خوب به خبرنگاران افغان مبدل بسازیم.
این سازمان که مقران در آلمان است با تماس به خبرنگاران افغان مقیم ایران و پاکستان این گزارش را تهیه کرده و گفته است که آنان با سرنوشت نامعلوم روبرو هستند. در گزارش آمده است که شمار از این خبرنگاران منتظر اسکان مجدد به کشور سیوم هستند و برخی دیگرشان از کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین خواهان کمک شدند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. و کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی از سطح بلند بیکاری در افغانستان گفته است که خانواده های افغان قادر به تامین نیازمندی های اولیه زندگی خود نیستند. دلایل سطح بلند بیکاری در افغانستان چیست و چگونه می شود با آن مقابله کرد؟ در این مورد من فوزی احسان گزارش تهیه کردم که اینک تقدیم می شود. با باور آگاهان اقتصادی و سیاسی، نبود برنامه های منظم برای ایجاد جای کار به مردم از دلایل عمده بیکاری وسیع در میان قشر عظیم از مردم افغانستان است. عبدالهادی فرهنگ تحلیلگر مسائل اقتصادی در این مورد به صدای امریکا گفت:
باید اگه دولت مردان اگه خلق چی باغز صندلی چوکی چی ناستی اگه باید برنامه ولری اگه باید پلان باید بولری دینن یو دی افته دیو کال دو کال باید پروژه تعریف رو کی باید کار رو کی اوست مشکل داده چی دیر خلق محافظه کار خلقم پا چوکی کی ناستی دیر محافظه کاری کی.
آقای فرهنگ میگوید منابع کافی برای ایجاد شغل، توسعه و خودکفایی در افغانستان وجود دارد، اما به خاطر نبود اراده، تعهد و پلان‌های منظم برای استفاده درست از این منابع هدر می‌رود.
در کابل مثال سه کمی شبا مثال دو ساعتم برق قطع نداره. داله که بهترین انرژی شمسی ما داریم که در روی دنیا نیست. بهترین انرژی بادی داریم که در روی دنیا نیست. بهترین آب داریم که مهار نمیشه. تا که میلیون ها دلار پیسه برق ما با ازبکستان و ترکمنستان و ایران بره، جیب ما خالی شد به خاطر پیسه برق با ایران، به خاطر سر گنج زندگی میکنیم. بهترین منابع برق، آب و سیر انرژی است. انرژی آب، انرژی خورشیدی، انرژی بادی را ما داریم.
مرضیه بابکرخیل قاضی پیشین میگوید شغلیابی و ایجاد جای کار برای اتباع یک کشور مسئولیت حکومت آن کشور است، اما طالبان تا کنون هیچ اراده برای برنامه‌ریزی و ایجاد جای کار برای مردم نداشتند. بابکرخیل میگوید اکثر کارمندان رژیم جمهوریت نیز از کار در رژیم طالبان برطرف شدند که این نیز به شمار بیکاران افزوده است.
واضحی گفت است که دولت طالب زمینه کار برای کسانی که در حکومت قبلی کار میکردن و از اونا او زمینه را مساعد نمیکنن. چرا ما چشم خود بالای حقیقت به حساب پنهان بگیریم؟ امروز اگر تمام سارنمالا، قضات، یک تعداد وکلای مدافع از وزارت خانه ها، یک تعداد از دفتر پاسپورت، خانمایی که در امنیت دولتی کار میکردن، اینا را خود طالبان وظایف را بکدوش کردن.
طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان گفتند طبق شرعیت اسلامی و فرهنگ افغانی برای زنان زمینه کار مساعد خواهد شد، اما طی دو سال گذشته برنامه مشخصی که بر اساس آن زنان بتوانند دوباره به وظایف خود برگردند ارائه نکردند. طبق معلومات تازه کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC، به دلیل افزایش بیکاری و کمبود فرصت‌های کاری، خانواده ها در افغانستان قدرت خرید را از دست داده و نمیتوانند نیازمندی های اولیه زندگی خود را تامین کنند. ICRC به روز یک شنبه در گزارش با ابراز نگرانی از سطح بلند بیکاری، مشکلات اقتصادی، حوادث طبیعی و تغییرات اقلیمی را از دلایل افزایش بیکاری در افغانستان خوانده است. اما به باور تحلیلگران اقتصادی، نبود برنامه‌های منظم اشتغالزایی، برکنار شدن بخش عمده کارمندان رژیم جمهوریت از کار در حکومت طالبان، به ویژه ایجاد محدودیت‌های وسیع در زمینه دستیابی زنان به و برکناری بخش وسیع زنان از کار از دلایل عمده افزایش بیکاری در افغانستان است. فوزیه احسان، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
اردوی اسرائیل میگوید که هزاران سرباز اسرائیلی در حال بیرون شدن از باریکه غزه می باشند. از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس این اولین کاهش چشمگیر نظامیان اسرائیلی در میدان جنگ می باشد. خروج این نظامیان در حال صورت می گیرد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل درست قبل گفت که جنگ در غزه برای چندین ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت. در این حال گروه حماس امروز با نشر یک ویدیو از شلیک ده ها راکت به سوی اسرائیل خبر داده است. تحولات اخیر در شرق میانه را لینا روزبه با همکارم سعید عزیزالرحمن دنبال کردند که با هم مشنویم.
ابتدا از دلیل خروج نظامیان اسرائیلی از غزه آغاز کنه.
خب اردوی اسرائیل گفته که جنگ مستلزم مبارزه دراز مدت می باشه و ای که نظامیان اسرائیلی با در نظر داشت شرایط جنگی آمادگی خود را می گیرند. لیکن بر اساس معلومات یکی از مقام‌های اسرائیلی به نظر می‌رسد که این اقدام اسرائیل دو دلیل عمده دارد. اول تغییر در شیوه جنگ است، یعنی اسرائیل می‌خواهد که دامنه جنگ را محدود بسازد و عملیات خود را در غزه هدفمند بسازد و ظاهراً این کار در نتیجه فشارهای متحدینش به خصوص ایالات متحده صورت می‌گیرد. و دوم یکی از جمع نظامیانی که از غزه بیرون میشن تعداد زیادی از اونها را نیروی احتیاطی اسرائیل تشکیل میده و نیروی احتیاط را افراد غیر نظامی تشکیل میده که به گفته یکی از مقام های اسرائیلی برگشت این نیروی احتیاط به کشورشان با اقتصاد اسرائیل نیز کمک میکنه، چرا که با آغاز این جنگ اسرائیل حدود 300 هزار نفر از نیروی احتیاط را به خاطر انجام مسئولیت نظامیشان احضار کرد و این تعداد بین 10 تا 15 درصد قوای کاری اسرائیل را تشکیل می ده. همچنان از میان نظامیانی که از غزه برمی گردند یک تعداد از اینا با جبهه شمال یعنی در مرز با لبنان اعزام می شن تا در برابر جنگجویان حزب الله در اونجا بجنگن. لیکن با وجود از این خروج عملیات اسرائیل در غزه ادامه خواهد داشت در برابر حماس و اسرائیل گفته که تا زمان از بین رفتن کامل گروه حماس در غزه ای عملیات را توقف نخواهد داد. بر اساس آخرین ارقامی که از سوی مقام‌های صحی در غزه ارائه شده در جریان این جنگ که حدود نزدیک به 3 ماه از سپری میشه حدود 22 هزار نفر در غزه کشته شده و اسرائیل گفته که در میان 8 هزار جنگجوی حماس را نیز کشته و حدود اضافه تر از 170 سرباز اسرائیلی نیز کشته شده.
خب یک روز قبل اردوی ایالات متحده هم از هدف قرار دادن شورشیان حوثی در منطقه خبر داده
و
چه جزئیاتی در قبال خبر داره؟
اردوی ایالات متحده روز گذشته گفت که 4 قایق مربوط به شورشیان حوثی را که بر یک کشتی تجارتی حملور شده بودند این قایق‌ها را هدف قرار داد. البته گفته است اردوی ایالات متحده گفته که با وجود هشدارهای لفظی از جانب نظامیان امریکایی شورشیان حوثی این هشدارها را نادیده گرفت و بر هلیکوپترهای نظامیان امریکایی شلیک کردند که در پاسخ نظامیان امریکایی نیز دست به کار شدن، یعنی 3 کشتی از جمع 4 کشتی را هدف قرار دادن و یک قایق یا کشتی کوچک شورشیان حوثی موفق شد تا از منطقه فرار کنه. البته ایالات متحده به این باور است که ایران از گروه های مثل حوثی یمن و یا هم حزب الله در لبنان حمایت میکنه و روز گذشته رئیس کمیته استخبارات مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده نیز از حکومت رئیس جمهور بایدن خواست تا در برابر نارامی های ناشی از عملکرد ایران در منطقه باید جدی عمل کنه. روز گذشته پس از خبر را که نیروهای ایالات متحده پخش کردن گروه حوثی نیز پذیرفت که 10 جنگجویش در این رویارویی کشته شده و هشدار داد که دست به انتقام خواهد زد. امروز ایران نیز واکنش نشان داده و گفته است که چنین اقدامات از سوی ایالات متحده و بریتانیا باعث از این میشه که منطقه بی ثبات تر شود. و امروز خبرگزاری تسنیم ایران این خبر را هم داد که یک کشتی جنگی ایران به نام البرز وارد بحیره سرخ شده.
ممنون و تشکر از معلومات.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را تقدیم می کنند. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر با اخبار و گزارش های تازه باز هم با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.